رادیو فرداست.
و ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران بخش اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم و وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. در این بخش هم پیش از هر چیز خلاصه خبرها رو میشنویم همراه با کیان معلم.
با درودی دوباره. 7 ناظر گروگان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا شنبه شب پس از آزادی در شرق اوکراین وارد برلین شدند. در همین حال الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین کشته شدن نزدیک به 40 نفر در روز جمعه را که به گفته وی بیشتر جدایی خواهان طرفدار روسیه بودند یک دوره سوگواری برای اوکراین توصیف کرد. اسماعیل کوسری نماینده اصولگرای مجلس از قول مسئولان بانک مرکزی گفت که تا 15 روز پیش ایران نتوانسته حتی یک دلار از پولهای بلوکه شده نفتیش را برداشت کند. عباس عراقچی پیشتر گفته بود که تاکنون همه اقساط طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزی قرار دارد. دادگاهی در مصر روز شنبه 102 تن از اعضای اخوان المسلمین را به اتهام قتل و دعوت به خشونت به 10 سال زندان محکوم کرد. دو نفر دیگر هم به 7 سال زندان محکوم شدند. برنامه از پیش توافق شده تخلیه شهر هومس از شبه نظامیان مخالف حکومت در سوریه به تأخیر افتاد. به گفته شبه نظامیان ارتش سوریه روز جمعه اجازه نداده است نخستین گروه نیروهای مخالف از شهر خارج شوند. انفجار پی در پی دو بمب در دو منطقه جداگانه در شهری بندری در کنیا شنبه 3 کشته بر جای گذاشت. مقامات افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را نهایتاً حدود 300 نفر اعلام کردند. عربستان سعودی روز شنبه از مرگ دو نفر دیگر در اثر ابتلا به بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه‌ای خبر داد و فرماندار مرن روز شنبه اعلام کرد که تعداد مسمومان غذایی در یک روستای این شهرستان در آذربایجان شرقی به 1200 نفر رسیده است.
ممنونم کیان معنوی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگردم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر اول از همه یه گزارش داریم در مورد آخرین تحولات در مورد نبرد بین نظامیان اوکراینی و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین. غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بر ضرورت ممیزی عاقلانه و حکیمانه و اصولی تاکید کرده. در بخش فرهنگ و هنر علاوه بر این خبرهای دیگه ای هم داریم. شهرداری پارک مادر رو در غرب تهران فروخته. علاوه بر این خبر خبرهای دیگه ای هم توی روزنامه امروز هست که مفصل بهشون میپردازیم. یه ترانه تا به حال منتشر نشده داریم از مایکل جکسون و خبرهای تازه از راجر واترز داریم در بخش موسیقی امروز. پیام‌های تلفنی شما هم سر جاشون هستن و اگر فرصتی باشه حتما به کسی تعلق نداره به جز شما که برای ما پیامک میفرستین. اما با گزارش اول این بخش به اوکراین میریم. در حالی که نبردها در شرق اوکراین همچنان میان نظامیان اوکراینی و جدایی طلبان هوادار روسیه جریان داره، دولت کیف برای یادبود قربانیان درگیری ها دو روز عزای عمومی اعلام کرده و از طرف دیگه گفتگوهای دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن هم ادامه داره. جزئیات بیشتر در گزارشی از حسن جعفری.
بنابر آخرین خبرها شماری از شهروندان خشمگین در اودسا روز شنبه با حضور در خیابانها خشم و اعتراض خود را از کشته شدن بیش از 40 نفر در جریان درگیری های روز جمعه نشان دادند. درگیری های خونین روز جمعه بین طرفداران دولت اوکراین و هواداران روسیه روی داده بود. روسیه با انتقاد شدید از این درگیری ها دولت موقت اوکراین را مسئول خونریزی ها خوانده است. دولت اوکراین نیز ضمن ابراز همدردی با بازماندگان و قربانیان دو روز را در کشور عزای عمومی اعلام کرده. با این حال درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان هوادار روسیه در برخی دیگر از مناطق شرقی اوکراین به ویژه در شهر کراماتورسک همچنان ادامه دارد. بنابر آخرین خبرها نیروهای دولتی موفق شدند مقر نیروهای امنیتی در این شهر را بار دیگر به تصرف خود درآورند. نبردها در شهر سلوویانسک نیز همچنان ادامه دارد. در رویداد دیگر ناظران اروپایی که 9 روز پیشتر به گروگان جدایی طلبان در آمده بودند سرانجام روز شنبه آزاد شدند و به آلمان رفتند. مسئولان اروپایی روند آزادی این گروگان ها را بسیار دشوار توصیف کردند. از سوی دیگر جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه نیز روز شنبه در تماسی تلفنی بار دیگر در مورد این بحران گفتگو کردند. آقای کری که در حال دیدار از چند کشور آفریقایی است، در این تماس تلفنی از مسکو خواست دست از حمایتش از جدایی طلبان شرق اوکراین بردارد و در جلوگیری از تشدید تنش بکوشد. سرگئی لاوروف نیز از وزیر خارجه آمریکا خواست با استفاده از نفوذش بر دولت کیف خواستار توقف عملیات نظامی در شرق اوکراین شود.
حسن جعفری از آخرین رویدادها در اوکراین گزارش میداد. خب بخش دوم پیام‌های تلفنی شما هم آماده است، با هم میشنویم، برمیگردیم.
آقای روحانی یه خورده به دارو هم نظر بدین، یه خورده دارو هم زیاد کنین. امروز نسخه خدا شاهده تو دستم مانده بود، الان تو دستم مانده، چیکار کنم؟ من برم قبر خودم بکنم؟ یه خورده هم توجه به دارو کن آقای روحانی. محمد هستم از گرگان.
به جرأت میتونم بگم یکی از نامردمی ترین کثیف ترین مجالس دنیا مجلس ایران.
اقدام غیر منتظرانه و غیر موجه آقای روحانی دایر بر اخص 75,000 تومان عوارض حضورک از کشور برای افراد مقیم خارج از کشور که در دولت پیشین منسوخ کردیده بود عادلانه و منطقی به نظر نمی رسد، زیرا نه عرض مسافری تعلق می گیرد و نه یارانه و غیره. علاوه بر آن بلیط هواپیما را هم با عرض آزاد در کشور مقیم خریداری و مسافرت می شود.
اردیبهشت که میشه حرف از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به میون میاد، از نمایشگاه کتاب که حرف به میون میاد، از خیلی چیزهای دیگه هم حرف زده میشه، از جمله سانسور کتاب. حداد عادل نماینده مجلس و همینطور رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بازدیدی که از نمایشگاه کتاب داشته بر ضرورت ممیزی عاقلانه و حکیمانه و اصولی تاکید کرده. فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان با ماست. آقای سرکوهی، این ممیزی عاقلانه و حکیمانه و اصولی که آقای حداد عادل میگه در نظر و عمل چه معنایی داره؟
خیلی جالب است که این روزها به جایی که صحبت از این بشه که چگونه میشه موانع کتاب، موانع رشد کتابخانی رو به وجود آورد و موانع رو برداشت از سر راه کتاب و صنعت نشر رو رونق داد و غیره که قاعدتاً باید این روزها این صحبت ها باشه، همگان شروع کردن راجع به ضرورت سانسور صحبت کردن، از فرماندهان سپاه گرفته تا حتی وزیر ارشاد که قبلا قول داده بود که مخالف سانسور هست ولی او هم حالا میگه که ما سانسور ضروری است. حالا آقای حداد عادل به دلیل سمتی که دارن، یعنی رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند، طبیعتاً توقع بر این است که رئیس فرهنگستان خواستار آزادی نشر و آزادی بیان بشود، چون فرهنگستان دیگه در واقع نهاد فرهنگی جدی هست. اما ایشون همونطور که شما گفتین اعلام کردن که سانسور یا به قول ایشون البته ممیزی بسیار ضروری است. جالب این است که ایشون از طرف ملت ایران هم حرف زدن و گفتن که کاری که ممیزی انجام میدهد، یعنی اداره سانسور، در واقع کاری میکند که مردم دوست دارن. یعنی معلوم میشه که مردم خیلی دوست دارن که کتاب ها سانسور بشه، اونا نتونن کتاب ها رو کامل بخونن. بعدم ایشون گفتن که ممیزی باید عاقلانه، حکیمانه و اصولی باشد. این جملات که ممیزی چطور سانسور عاقلانه باشد یا حکیمانه باشد، اینا اصلا در واقع معنا نداره، چون که سانسور در واقع این هست که شما یک عقیده ای رو اجازه میدید و به بقیه نظرها اجازه نمیدید. حالا یک جمله جالبی هم ایشون گفتن که قشنگ است بدونیم، گفتن که من متوسط روزانه 10 جلد کتاب میخرم، یعنی در سال، و میبینیم خب 10 جلد کتاب در روز خوندن طبیعتاً ناممکن است.
خب توی روزهای آینده بازم از نمایشگاه کتاب و حاشیه‌هاش صحبت میکنیم. یک نمایشگاهی برگزار شده، اسم عجیب و غریبی داره، آقای سرکوهی، با عنوان ارکان ارکون. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده؟
بله، این نمایشگاه رخنگارهای رضا پناهی هستش که میدونیم از برگزیدگان ششمین بینال نقاشی تهران بود. این نمایشگاه در گالری مریم فصیحی هرندی برپا هست. 200 طرح هست. در این 200 طرح هنرمند کوشیده است که اون به اصطلاح سیاه بینی یا به قول ایشون یا تاریک اندیشی، در واقع میتونیم بگیم بدبینی رو که در روحیه ما وجود داره، یا مثلا نقد عمیقی رو که وجود داره در شعر خیام یا در نگاه صادق هدایت، یک بیان تصویری از اینها به دست بده و در این حال یک نقد تصویری هم از این نوع نگاه و بینش به زندگی به دست بده. نمایشگاه تا 26 اردیبهشت ما ادامه داره.
و ما آقای سرکوهی بریم سراغ تئاتر. صحنه‌های تئاتر هم خالی از خبر نیستن. دو نمایش با نام‌های تروپ طرب و یکی هم چشمان برزخی به صحنه رفتن. از این دو نمایش چه خبر؟
بله، نمایش تروپ طرب در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته. این نمایش اثر برگزیده جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی بود، بنابراین معلوم است که یک نمایشی است که در اجرای اون از تکنیک‌های مثل نمایش سنتی ایران بهره گرفته شده، یعنی بازی‌های محلی، زن پوشی، نقالی و سیاه بازی. و خیرالله تقیانی پور و جواد نوری مشترکاً اون رو نوشتن و کارگردانی کردن. یکی از زنان داستانش هم این هستش که در زمان قدیم خب شاهان به حرمسرا داشتن، زنان زیادی در حرمسراها بودن. حالا یکی از زنان حرمسرای ناصرالدین شاه یک گروه نوازنده که قدیما بهشون میگفتن دسته مطرب رو به دعوت میکنه تا اینها قطعاتی رو اجرا بکنن، و در همین موقع اون زنی رو که شاه بیش از همه دوست داشته، یعنی سوگلی حرم او بوده، میمیره و این دو داستان در هم پیوند میخوره. در این نمایش موسیقی زنده اجرا خواهد شد. نمایش دوم چشمان برزخی نام داره که حدود 100 تا بازیگر داره. کیابوش زاره طلب اون رو نوشته و مصطفی رضوی اون رو کارگردانی میکنه. این نمایش در تماشاخانه تهران در سینما تهران قدیم به صحنه رفته. 29 صحنه جدا داره که در یک فرمت جدید اجرا میکنن.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
باز هم همراهیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. نگاهی میندازیم به صفحات داخلی روزنامه امروز و بازتاب برخی از رویدادها کمی مفصل‌تر از بخش اول. شهرام، روزنامه آرمان، اعتماد و جوان گزارش‌های درباره همایش دولت پیشین و مخالفان توافق هسته‌ای ژنو در تهران منتشر کردن. تو بخش اول ازش خیلی گذرا عبور کردیم، اما این روزنامه‌ها چه نگاهی داشتن به برگزاری همایش دلواپسان توافق هسته‌ای ژنو؟
بله، روزنامه آرمان در گزارشی با تیتر حامیان دیروز دلواپسان امروز نوشته که شماری از هواداران و حامیان آقای احمدی نژاد روز گذشته در حالی که قرار بود ابتدا در سالونی به نام سالن سید الشهدا در میدان هفته تیر همایشی برگزار کنند در نقد سیاست‌ها و مذاکرات هسته‌ای، اما در نهایت این مراسم رو در محل سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار کردن. و البته این روزنامه اشاره کرده که این افراد بیش از اون که به نوشته روزنامه آرمان البته دلواپس توافق هسته‌ای ژنو و پیامدهای اون باشند، دلواپس محبوبیت دولت آقای روحانی هستند، به ویژه در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی که تونسته در زمینه مذاکره با آمریکا و همچنین بحث که مذاکره هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 گام‌های مثبتی رو برداره. روزنامه اعتماد جزئیات بیشتری درباره این همایش رو منتشر کرده و نوشته که آقای حمید رسایی یکی از سخنران‌ها در این مراسم تأکید کرده که ما احمدی نژادی نیستیم، در حالی که ایشون خودش از حامیان جدی آقای احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوریش بوده. علاوه بر این روزنامه اعتماد اشاره کرده که کاریکاتورهایی از آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت آقای روحانی و کسی که تونسته مذاکرات هسته‌ای رو به توافق هسته‌ای ژنو ختم کنه در محل این همایش نصب شده بود. روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای فریدون عباسی هم در اونجا از آقای سعید جلیلی به عنوان قهرمان هسته‌ای جمهوری اسلامی نام برده. اما روزنامه جوان در گزارشی که در این زمینه منتشر کرده تأکید کرده که منتقدان آقای روحانی باید آزاد باشند تا بتونن همایش برگزار کنند در نقد سیاست‌های هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای. و البته این روزنامه نوشته که حامیان دولت از این همایش ترسیدن.
روزنامه قانون در شماره یک شنبه خودش گزارشی از اولین روز اجرای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی منتشر کرده. ارزیابی این روزنامه از نخستین پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی چیه؟
روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که در اولین روز اجرای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بانک‌ها خلوت بودند و شماره کسانی که مراجعه می‌کردند برای باز کردن حساب‌های سپرده بلند مدت کاهش پیدا کرده بود. این روزنامه علاوه بر این یک نکته در مورد خود بانک‌ها نوشته و تأکید کرده که بانک‌ها برخلاف توافقی که اعلام کردند که نرخ سود از این پس دیگه حداکثر 21% خواهد بود، برخی از بانک ها گفتن به مردم که ما سودهای بالای 24% میدیم برای سپرده های بالای 50 میلیون تومان. و البته روزنامه قانون اشاره کرده که نرخ ارز روز گذشته واکنش نشون داده به این ماجرای کاهش سود بانکی و به 3300 تومان رسیده و سکه طلا هم با افزایش قیمت به 1,025,000 تومان.
روزنامه شب خبر داده که شهرداری تهران پارک مادر در غرب تهران رو فروخته. این پارک چطور و به چه قیمتی فروخته شده؟
بله، گزارش نویس روزنامه شهر فاطمه جمالپور در گزارشی که برای روزنامه شرق نوشته اشاره کرده که این پارک به قیمت 470 میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران فروخته شده و درآمدی که شهرداری از این طریق کسب کرده برای راه اندازی و ساخت بزرگراه صدر و بزرگراه امام علی مورد استفاده قرار گرفته. البته روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که شهرداری تهران قوانین رو دور زده، چرا که بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران شهرداری حق نداشته این پارک در غرب تهران بوده رو به فروش برسونه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
و باز هم صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با پیامک‌های شما. دوستی نوشته آقای علم الهدا و آقای جنتی خدا لعنت کند بران کس و کسانی که در انتخابات 88 رأی ملت رو دزدیدن و قانون اساسی و قرآن رو زیر پا گذاشتند. در پیامکی هم آمده آقای صافی، آقای آیت الله صافی، شما خیلی ناراحت شده اید که چندین زن شدند فرماندار، سوال کنید و تا بدانید که حضرت فاطمه زهرا خانه‌نشین نبودند. در پیامک دیگری هم نوشته در قرن حضرت محمد اگر در آن موقع آقای امام خمینی و خامنه ای و نیروهای سپاه و اطلاعات و قاضی صلواتی و پیرعباسی و غیره هم وجود داشتند، حالا در تمام دنیا 1000 نفر شیعه هم وجود نداشت. البته احتمالاً به جای شیعه منظورشون مسلمان هست، به خاطر اینکه در اون مورد در اون دوره شیعه وجود نداشت. و باز هم منتظر پیامک های شما هستیم، اگر پیامکی برسه در طول برنامه، در طول بخش سوم برنامه حتما میخونم. با این شماره ها 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 منتظر پیامکاتون هستیم. و البته شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید به این شماره زنگ بزنید، پیام بگذارید. 20042211-2112 از فیسبوک رادیو فردا هم غافل نشید، میتونید در صفحه فیسبوک ما هم که با بیش از 1,000,000 عضو در این صفحه حضور دارن میتونید به این تعداد بپیوندید و شما هم نظر و دیدگاه خودتون رو ثبت و ضبط کنید. اما توی بخش موسیقی امروز قراره یه ترانه بشنویم از مایکل جکسون، ترانه‌ای که تا به حال منتشر نشده و همینطور خبری تازه از راجر واترز، بردی افشین و تازه های موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت.
سلام، یک شنبه است و طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر اتفاقهای مهم موسیقی جهان، چرا که امروز در بیرون از ایران در بیشتر کشورها آخرین روز تعطیل هفته است. امروز رو با آهنگی شروع میکنم از ستاره برجسته، کسی که بهش لقب پادشاه موسیقی پاپ رو دادند اما چند سالی از دنیا رفته. آهنگی که البته هیچ وقت قبلا منتشر نشده بود اما پنج شنبه این هفته از اون رونمایی شده، آهنگی از مایکل جکسون به اسم عشق هرگز انقدر احساس خوبی نبود. که میشنویم قسمت هایی از آهنگ عشق هرگز انقدر احساس خوبی نبود از مایکل جکسون، آهنگی که پنجشنبه شب در لس آنجلس در غرب آمریکا در مراسم جایزه رادیو آی هارت رو نمایی شد. این آهنگ رو اصالتاً 33 سال پیش مایکل جکسون به همراه پول آنکا، آهنگساز و خواننده کانادایی ساخته بود، اما این آهنگ هیچ وقت منتشر نشد و حالا ضبط این آهنگ از اون زمان بازسازی شده و البته در این شکل از اون صدای جاستین تیمبرلیک، خواننده و آهنگساز 31 ساله آمریکایی هم اضافه شده. جوری که گفتم این آهنگی به اسم عشق هرگز انقدر احساس خوبی نبود از مایکل جکسون، آهنگی که به تازگی رو نمایی شده. این آهنگ از جمله 8 قطعه که در آلبوم اکسکیپ منتشر میشه، آلبومی از آثار مایکل جکسون که در بین سالهای 1983 تا 1999 میلادی ضبط شده بودند اما هیچ وقت منتشر نشدند. لازم به یادآوری نیست که تابستون 5 سال پیش بود مایکل جکسون به طوری غیر منتظره اون هم در 50 سالگی درگذشت، در حالی که خودش رو برای بازگشت به صحنه موسیقی آماده می‌کرد. مایکل جکسون هنرمندی برجسته بود که در طول 4 دهه فعالیتش چهره تأثیرگذار در دنیای هنر و سرگرمی و در فرهنگ عامه جهان بود. به جرأت میشه گفت مایکل جکسون از بزرگترین های تاریخ موسیقی پاپه. راجر واترز، هنرمند مطرح و کهنه کار بریتانیایی، این بار از اعضای گروه قدیمی و پرطرفدار رولینگ ستونز خواسته اسرائیل را تحریم کنند و در این کشور به روی صحنه نرند. واترز پیشتر بارها بارها از هنرمندان چنین درخواستی داشته، اما این بار نیک میسن، یار قدیمیش در گروه اسطوره‌ای پینک فلوید، واترز را همراهی کرده و این نوازنده سازهای ضربی به همراه واترز نامه‌ای را خطاب به گروه رولینگ ستونز امضا کردند. این دو در نامه‌شون برگزاری کنسرت رو در اسرائیل با برگزاری کنسرت در آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید مقایسه کردند و گفتند دولت اسرائیل بدون در نظر گرفتن نیات گروه رولینگ ستونز از این اجرا استفاده تبلیغاتی میکنه برای سرپوش گذاری روی سیاست‌هاش، سیاست‌هایی که به عقیده راجر واترز و نیک میسون ناعادلانه و نژادپرستانه است. واترز و میسن از اعضای گروه معروف انگلیسی رولینگ ستونز خواستند مثل سالهای دور که کنسرتشون رو در آفریقای جنوبی لغو کردند از اجراشون در اسرائیل هم صرف نظر کنند. قراره که در حدود 1 ماه دیگه گروه رولینگ ستونز در شهر تل‌آویو در فضای باز به روی صحنه بره. حالا باید دید که اعضای گروه رولینگ استونز تقاضای هنرمندان هموطنشون رو قبول میکنند یا رد. پیشتر هم کسانی چون آلیشیا کیز، التون جان، لیدی گاگا، ریانا و مدونا درخواست راجر واترز رو برای تحریم اسرائیل نادیده گرفتن. تنها الویس کاستلو، هنرمند مطرح انگلیسی، به این درخواست توجه کرد و کنسرت 4 سال پیشش رو در این کشور لغو کرد. راجر واترز به سیاست‌هایی که دولت اسرائیل در قبال مردمان فلسطینی اعمال می‌کنه معترضه. این که میشنویم آهنگی به اسم امواج رادیویی از آلبومی به اسم رادیو کیاس از راجر واترز، آلبومی که 27 سال پیش در سال 1987 میلادی منتشر شده بود. این دومین تجربه راجر واترز، خواننده و نوازنده بیس گروه پینک فلوید، بعد از اینکه از این گروه جدا شده بود. این آلبوم یک آلبوم مفهومیه، به این معنی که آهنگ‌های این مجموعه همگی حول یک محور یا موضوع اصلی‌اند و در این تجربه واترز مسئله پولگرایی رو در جامعه امروزی به چالش کشیده و البته انتقادهایی هم به سیاست‌های مارگریت تاچر، نخست وزیر اون زمان بریتانیا داشته. اما در آخر برنامه باز هم از راجر واترز میشنویم، این بار از اولین آلبوم انفرادیش، آهنگی به اسم 51 دقیقه صبح.
در اینجا بخش دوم و البته تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونین از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوین و با ما بمونین. و عقربه های ساعت در ایران درست روی عدد 8 ایستادن و ما از شهر پراگ به شما در ایران سلام دوباره میکنیم و 30 دقیقه باقی مونده از مجله بامدادی صبحانه با خبر رو به صورت مستقیم و زنده از رادیو فردا با خبر و گزارش و تحلیل ادامه میدیم. با خبرها شروع میکنیم. کیان معنوی اینجاست برامون میگه که در دنیا و در ایران چه خبره. کیان
خانم آقایان با سلامی دوباره. 7 ناظر گروگان عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا شنبه شب پس از آزادی در شرق اوکراین وارد برلین شدند. روز شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس او بار دیگر در مورد اوکراین گفتگوی تلفنی داشتند. آقای کری از آزاد شدن 7 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز خوشنودی کرد و از روسیه خواست به حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین پایان دهد. در مقابل لاوروف گفت آمریکا باید از نفوذ خود استفاده کند تا عملیات نظامی دولت اوکراین علیه معترضان متوقف شود. در ایران اسماعیل کوثری نماینده اصولگرای مجلس از قول مسئولان بانک مرکزی گفته است که تا 15 روز پیش ایران نتوانسته حتی 1 دلار از پولهای بلوکه شده نفتیش را برداشت کند. اسماعیل کوثری که روز شنبه در همایش دلواپسیم با حضور دانشجویان بسیجی و منتقدان توافق ژنو سخن می گفت تصریح کرد که مسئولان بانک مرکزی این مطلب را 15 روز پیش در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس عنوان کردند. این در حالی است که عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای پیشتر گفته بود که تاکنون همه اقساط طبق توافق ژنو پرداخت شده و در حساب بانک مرکزی قرار دارد. دادگاهی در مصر روز شنبه 102 تن از اعضای اخوان المسلمین را به اتهام قتل و دعوت به خشونت به 10 سال زندان محکوم کرد. 2 نفر دیگر هم به 7 سال زندان محکوم شدند. هفته گذشته دادگاه شهر مینیای مصر نیز 683 تن از اعضای جمعیت اخوان المسلمین از جمله محمد بدیع یکی از رهبران این جمعیت را به اعدام محکوم کرد. انفجار پی در پی 2 بمب در 2 منطقه جداگانه در شهر بندری مومباسا در کنیا شنبه دست کم 3 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. هنوز کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. مقامات افغانستان شمار کشته شدگان ناشی از رانش زمین در ولایت بدخشان را نهایتاً حدود 300 نفر اعلام کردند. قبلاً شمار کشته شدگان لغزش یک تپه روز جمعه در روستای آبباریک در بدخشان حدود 2100 نفر برآورد شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه عملیات تجسس برای یافتن افراد زنده متوقف شده است. مقامات افغان گفتند که برای 700 نفر افراد بی خانمان چادر و آذوقه فراهم شده است. و عربستان سعودی روز شنبه از مرگ 2 نفر دیگر در اثر ابتلا به بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه‌ای خبر داد. بیماری سندروم تنفسی خاورمیانه‌ای که با حروف مخفف انگلیسی آن با نام MERS شهرت یافته در سپتامبر 2012 در عربستان بروز کرد و تا به حال در این کشور 396 نفر را مبتلا کرده و جان 111 نفر را گرفته است.
سپاسگزارم از کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم اما با گزارش های ادامه میدیم. صبحانه با خبر رو روز شنبه تهران شاهد یک همایش به نام همایش دلواپسین بود. کسانی که به گفته خودشان دلواپس سرنوشت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در توافق ژنو هستند در محل سابق سفارت آمریکا در تهران گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با توافقنامه ژنو ابراز کنند. فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
بر پایه بیانیه‌ای که به امضای 41 نفر منتشر شده بود قرار بود ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه به وقت تهران همایش دلواپسان در سالن شهدای 7 تیر برگزار شود. به گزارش رجا نیوز اما متولیان سالن که زیر مجموعه بنیاد شهید و یک نهاد دولتی به شمار می رود با وجود عقد قرارداد اولیه به بهانه تعمیرات سیم برق این سالن از تحویل سالن مذکور به برگزار کنندگان همایش سر باز زدند. برگزار کنندگان محل این همایش را به سالن 13 آبان در محل سفارت سابق آمریکا منتقل کردند. در میان امضا کنندگان بیانیه برگزاری همایش نام‌های کسانی مانند فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد و دیگر نمایندگان مجلس هوادار جبهه پایداری دیده می‌شود. به نوشته خبرگزاری مهر، همایش دلواپسان با سخنرانی یکی از دانشجویان بسیجی آغاز شد. در میان مراسم دانشجویان و بسیجیان شعارهای نه سازش نه تسلیم نبرد با آمریکا را سر دادند. از محمد صادق جوادی سار روزنامه‌نگار در مشهد پرسیدم دلیل و هدف گرد همایی دلواپسان را چگونه میتوان توضیح داد؟
اولا که من از برگزاری چنین همایشایی استقبال میکنم و اینا رو در راستای نشون دادن سعی صدر دولت و آستانه تحمل اون میدونم و معتقدم اگر این نشست ها در فضای انتقادی سالم و درستی برگزار بشه نباید بگیم آقا اینا با چه نیتی دارن این کار میکنن. باید به این سمت بریم که اختلاف نظرها در یک فضای آرام به سطح جامعه بیاد و هر دو طرف بتونن نظراتشون رو بگن. آقای عباسی هم تو این بحثایی که میکرد از فحوای کلامش برمی اومد که این نشست یه مقداری عکس العملیه، یعنی عده‌ای از طرفداران برنامه‌های هسته‌ای در دولت احمدی نژاد در قبال این گفته دولت که کسانی که درباره انرژی هسته‌ای حرف می‌زنن اینا گروهبانند و از این ماجرا چیزی اطلاع ندارن برآشفتند و می‌خوان اعتراضشون رو اینجوری به صاحبان این گفتمان نشان بدن.
هواداران جبهه پایداری که دعوت به این همایش را امضا کرده‌اند در مباحث خود بر سر مذاکرات هسته‌ای مطرح می‌کنند که توافق ژنو با نظرات رهبر جمهوری اسلامی خانایی ندارد. از جمله محمود نبویان نماینده مجلس که امضا کننده فراخوان به همایش است در 4 اردیبهشت ماه در یک سخنرانی میگوید
ببینیم چی دادیم در این توافقنامه هسته‌ای و چی گرفتیم. هم راستیا قابل اعتماد نیستن، هم چپیا قابل اعتماد نیستن. تنها کسی که قابل اعتماد مقام معظم رهبری است. ما ولایی هستیم، نه راستی و نه چپی هستیم.
از آقای جوادی سار پرسیدم چرا مخالفین توافق ژنو با اتکا به نظر رهبر جمهوری اسلامی مدعی‌اند که آیت الله خامنه‌ای این توافق را قبول ندارد.
این جریان راستی‌ها همیشه سعی می‌کنن که خودشون رو سخنگوی رهبری تعریف کنن و بگن آنچه ما می‌گوییم ما فی الضمیر رهبری است، ما می‌تونیم نیت خوانی کنیم که حرفی که ما می‌زنیم نیت رهبری هم پشت همین حرفاست. در صورتی که اینجوری نیست. اتفاقا رهبری داره از این مواضع دفاع می‌کنه، میگه اینا فرزندان ملتن، اینا دارن انجام وظیفه می‌کنن، مأموریتشون رو دارن انجام میدن. در حوزه هسته‌ای مگر تو این مملکت غیر از رهبری یا شورای امنیت ملی در جایگاه هست که برای تیم مذاکره کننده وظیفه تعریف کنه و مأموریت تعریف کنه؟ خب طبیعی است تیم مذاکره کننده وقتی مأمور اجرای اون راهبردها هستن، یعنی در حقیقت دارن منویات رهبری و شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های تصمیم ساز فرادستی رو اجرا میکنن. بنابراین این حرفایی که اینا میزنن به نظر من یه فرار به جلوه، یعنی هر جایی که احساس میکنن یه اتفاقی داره میفته که خلاف مواضع قبلی اونهاست و داره به تأیید جمهوری اسلامی و به تأیید مراجع بین المللی میرسه، میخوان از این اتفاق یه جوری جلوگیری کنن یا یک نوعی اعتراض خودشون رو به این رفتار نشون بدن که ما با این مخالفیم. رهبری سیاست‌های کلی رو از طریق مجمع تشخیص و شورای امنیت ملی دنبال میکنن و اعمال میکنن. اون جاهایی هم که لازم باشه هیچ تنگناب و مزیقه و کمبودی برای اعلام مواضع رهبری وجود نداره که نیاز به سخنگو داشته باشن و اینا خودشون رو سخنگو رهبری تلقی کنن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران روز شنبه گفت راکتور آب سنگین عراق باید به همان شکلی که داشت تکمیل شود و تیم مذاکره کننده ایران نباید از راکتور عراق و تکمیل آن کوتاه بیاید.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
امیدوارم تا این لحظه صبح روز یک شنبه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشیم و باقی روزتون رو هم با اتفاقای خوب پشت سر بذارین. صبحانه با خبر هم در کنار شماست. 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت از شرکت یاهو خواستند به محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات به کاربران داخل ایران پایان دهد. شرکت یاهو از اواخر تابستان گذشته اجازه ایجاد حساب ایمیل به کاربران داخل ایران نمی‌دهد. همچنین دسترسی به مسنجر این شرکت برای کاربران ایرانی امکان‌پذیر نیست. آزاده اسدی در همین زمینه گزارشی دارد.
یاهو باید اجازه دهد خدمات اینترنتی شخصی در ایران قابل دسترس باشد، مشکل کاربران ایرانی برای ثبت نام ایمیل یاهو حل شود و اجازه پیاده یا دانلود کردن نرم افزار مسنجر را روی کامپیوتر شخصی به مردم ایران بدهد. این خلاصه درخواست 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت به شرکت یاهو است. یاهو یک شرکت چند ملیتی در آمریکاست که در زمینه اینترنت و نرم افزار فعالیت می کند. ایمیل یاهو یکی از معروف ترین سرویس های ایمیل رایگان است که ایرانی ها به آن علاقه زیادی دارند. وارد کردن شماره تلفن برای کاربرانی که حساب ایمیل یاهو باز می کنند اجباری است. اما کاربران ایرانی با مشکلی روبرو شدند که دسترسیشان را به ایمیل یاهو غیر ممکن می کند. در حال حاضر نام و کد تلفن ایران در فهرست کشورهایی که یاهو به عنوان گزینه‌های خود مطرح می‌کند به دلیل تحریم‌های آمریکا وجود ندارد یا این پیش شماره‌ها قبول نمی‌شود. ماجرا از شهریور 1392 آغاز شد. شرکت یاهو با اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران از اواخر تابستان گذشته به کاربرانی که داخل ایران ساکنند اجازه ایجاد حساب‌های ایمیل نمی‌دهد و دسترسی به مسنجر این شرکت برای کاربران ایرانی امکان‌پذیر نیست. یاهو مسنجر یکی از معروف‌ترین نرم‌افزارهای چت یا گفتگوی اینترنتی است که جوانان ایرانی به آن علاقه دارند. حالا 9 سازمان مثل دیدبان حقوق بشر، شورای ملی ایرانیان و آمریکاییان و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتند محدودیت‌های یاهو با وجود قوانین تحریم فعلی آمریکا قابل توجیه نیست. به گفته امضا کنندگان این نامه در تاریخ 14 ماه نوامبر 2013 میلادی برای خانم مریسا مایر رئیس شرکت یاهو ارسال شده، اما یاهو به آن پاسخی نداده است. در این نامه بر محبوبیت ایمیل یاهو در ایران تاکید شده و گفته شده 63% کاربران داخل کشور بر آن تکیه دارند. اما از شهریور گذشته که شرکت یاهو شرایط ثبت نام ایمیلش را برای کاربران جدید تغییر داده و خواسته برای حساب‌های تازه خود یک شماره تلفن ارائه کنند، کاربران در ایران مشکل پیدا کردند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که یکی از امضا کنندگان این نامه است، این سازمان‌ها از شرکت یاهو می‌خواهند تا به مأموریت خود مبنی بر ارتقای آزادی بیان عمل کند و اجازه دهد خدمات شخصی اینترنتی در ایران قابل دسترس باشد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در سایت خود به اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا اشاره کرده که از نقش بخش خصوصی در محافظت از آزادی بیان در اینترنت در ایران حمایت می‌کند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد در مورد خواست 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت از شرکت یاهو که خواستن به محدودیت‌های موجود در ارائه خدمات به کاربران داخل ایران پایان بده.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوین و اگر بخواین مطالب، گزارش‌ها و خبرهایی که تحریریه رادیو فردا تهیه میکنه در بخش وبسایت رو هم بخونید، میتونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. اونجا خبرها و گزارش‌هایی میبینید که امکان پخش همه اونها در رادیو وجود نداره. به عنوان مثال در تیتر یک ما در این لحظه در مورد اوکراین میتونید آخرین خبرها رو دنبال کنید و در تیتر دوم ما اسماعیل کوثری نماینده مجلس گفته که نتونستیم حتی یک دلار از پولهای بلوکه شده نفتی رو برداشت کنیم و تیتر سوم ما هم به نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران پرداخته گفته یاران امام در مقابل رهبری ایستادند. خبرهای بیشتری داریم، گزارش ها، ویدئوها و همینطور نظرسنجی ما که میتونید در این نظرسنجی هم شرکت کنید.
وضعیتی که الان وجود داره در عراق، آقای مالکی و آقای حکیم ادعا کردن که در انتخابات جنوب، یعنی در شهرهای جنوب برنده شدن، در شما طبق
خب پوزش میخوام. این گزارشی گفتگویی بود که پیش از این که پخش بشه باید در موردش یک توضیحی بدم، فراموش کردم که بگم. نتایج شمارش انتخابات پارلمانی عراق همچنان نشان می‌دهد که نوری المالکی نخست وزیر عراق پیشتاز این رقابت هاست. با این حال معلوم نیست که آقای مالکی بتواند حتی با احتمال پیروزی در ائتلاف بعدی شیعیان مورد حمایت قرار گیرد. در همین باره مهرداد قاسمفر با حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب گفتگو کرده و نخست درباره آخرین وضعیت شمارش آرا پرسیده است.
وضعیتی که الان وجود داره در عراق، آقای مالکی و آقای حکیم ادعا کردن که در انتخابات جنوب، یعنی در شهرهای جنوب برنده شدن، در شما طبق نظر کارشناسان موضوع آقای مسعود بارزانی پیشتاز در درجه دوم، برخلاف انتخابات سال 2010 که اتحادیه میهنی کردستان به رهبری آقای طالبانی موقعیت درجه دومش رو از دست داد و به حزب تغییر باخت، این بار تونسته یک بار دیگه موقعیت خودش رو در مکان دوم تثبیت کنه و حزب تغییر رو شکست بده، به خصوص در سلیمانیه که رقابت خیلی سنگینی وجود داشته. در هر حال این نتایج نشون میده که ساختار فعلی قدرت در عراق، یعنی نخست وزیری در اختیار شیعیان، ریاست جمهوری در اختیار کردها و ریاست مجلس در اختیار سنی ها باقی میمونه، منتها ممکنه در داخل شیعیان بر سر شخصیت نخست وزیر تفاوتی حاصل بشه، ممکنه از آقای نوری مالکی به شخص دیگه منتقل بشه.
آیا همین ترکیبی که الان در عراق هست اگر باقی بمونه بهترین انتخاب برای وضعیت سیاسی هست از نظر شما؟
من معتقدم که وضعیت فعلی باقی خواهد ماند، چون که سنی ها با توجه به اینکه یک اقلیت هستند و با توجه به اینکه در برخی از شهرهاشون انتخابات برگزار نشده و حضور چندان قوی در این شهرها ملموس نبود، نمیتونن وضعیت ساختار انتخابات رو تغییر بدن و با توجه به اینکه انتخابات بر اساس روش سنت لیگو برگزار میشه، اون لیست های بزرگ هستند که بر اساس این روش برنده خواهد بود. بنابراین من معتقدم تغییر اساسی در ساختار سیاسی ایجاد نخواهد شد، منتها تغییر در شخصیت ها اتفاق خواهد افتاد.
با توجه به اینکه رقابت سنگینی بین نیروهای شیعه در صحنه سیاسی عراق الان هست، در همین انتخابات ائتلاف مالکی و ائتلاف صدر و ائتلاف حکیم، اینها الان مهمترین رقبای همدیگه هستن، اما مالکی گفته میشه که به میزان زیادی از بقیه جلو هست، جمهوری اسلامی الان از کدوم یکی از اینها بیشتر حمایت میکنه در شرایط فعلی؟
جمهوری اسلامی به شدت و به شکل علنی از آقای نوری مالکی حمایت کرده، منتها سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اعلام کردن که جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته اموال خیلی زیادی در اختیار گروه‌های دیگه شیعه قرار داده، به این معنا که این سیاست یک سیاست منطقیه برای جمهوری اسلامی که تمام تخم و مرغ‌های خودش رو در صدد آقای مالکی قرار نده، چون که جمهوری اسلامی هم احتمال میده با توجه به نارضایتی‌های اقتصادی و اداری از شیوه حکومت آقای نوری مالکی بخصوص در مناطق شیعه، ممکنه رأی ایشون کم بشه یا تغییر پیدا کنه. به همین خاطر من معتقدم اون چه که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد کمک جمهوری اسلامی به گروه‌های دیگه صورت گرفته حقیقت داشته باشه و جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه که صحنه رو نبازه با در نظر گرفتن تمام گروه‌های شیعه.
حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب بود. به پرسش‌های همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ می‌داد در مورد نتایج شمارش انتخابات پارلمانی عراق.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
علی یونسی مشاور و دستیار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی جمعه شب در شیراز و در یک کنیسه یهودیان گفت اگر آخوند مسلمان و خاخام یهودی بگذارند همه مردم بلد هستند با هم خوب زندگی کنند. آبتین صدر گزارشی دارید در این باره که میشنویم با هم.
علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی تحت فشار گذاشتن پیروان هیچ دین و مذهبی نیست گفت که هیچ کس حق تعدی و تجاوز به حقوق هیچ اقلیتی را ندارد. به گفته او حقوق شهروندی معنایش این است که حقوق برابر داریم و باید به سمتی حرکت کنیم که هیچ ایرانی از حقوق شهروندی خود محروم نشود. آقای یونسی در حال این سخنان را جمعه شب در شیراز و در جمع یهودیان این شهر مطرح کرد که دو روز پیش از آن جامعه جهانی بهایی از اقدام سپاه پاسداران برای تخریب یک گورستان تاریخی بهاییان شیراز خبر داد و خواستار توقف این اقدام شد. بهاییان از اقلیت‌های دینی در ایران هستند که جمهوری اسلامی آنان را به رسمیت نمی‌شناسد و از آنان به عنوان پیروان فرقه زاله نام می‌برد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی یونسی دستیار ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی جمعه شب با حضور در عبادت گاه یهودیان شیراز گفت که ایرانیان قبل از اینکه مسلمان باشند ایرانی بودند و اخلاق ایرانی و بردباری فرهنگی از جمله ویژگی‌های ایرانیان است. دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها همچنین گفت ایرانیان سال‌های سال است که با هم خوب زندگی می‌کنند. به گفته آقای یونسی گرایش‌های تند مذهبی محکومند. به گفته او گرایش‌هایی همچون القاعده، سلفی و وهابی در اسلام یا صهیونیست در یهودی و مسیحی‌های تندرو دادشان معدود است و همه باید برای مقابله با آنان تلاش کنند. جامعه جهانی بهایی پنجشنبه اعلام کرد که تخریب گورستان بهاییان شیراز که گلستان جاوید نام دارد بهاییان این شهر را به تکاپو واداشته و آنان از سپاه پاسداران درخواست کردند که قبر مردگان بهایی را خراب نکند. فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه بین المللی بهاییان مقیم آمریکا در این باره به رادیو فردا میگوید
چهارشنبه 40 یا 50 تا از این ماشین‌های سنگین مثل بولدوزر جمع شدن و شروع کردن به کندن زمین و این در حقیقت یک مکانی بوده که متعلق به بهائیان بوده، قبرستان بهائیان به عنوان گلستان جاوید نامیده میشه و این رو مصادره کرده بودن چندین سال پیش و الان گویا دارن این رو تخریب میکنن، زمین رو کندن و هنوز ما نمیدونیم که انگیزه برای این کار این است که واقعا دارن اونچه که متعلق به جامعه بهایی بوده خراب میکنن یا اینکه قصد دارن روی این ساختمان بسازن. از قرار میخوان یک ساختمانی بسازن ولی به هر حال بهاییانی که در شیراز هستن با اونها تماس گرفتن که لااقل اجازه بدن که در یک قسمت دیگری این ساختمان بشه اگر قراره بشه که مردگان بهایی در امان باشن. مردگان جامعه بهایی حق این که در آرامش باشن بعد از اینکه از این دنیا میرن این حق هم ازشون محروم شده. این زمین متعلق به جامعه بهایی در شیراز بوده، یعنی یک زمین عمومی نبوده که همینطور هر کسی میخواد بیاد این رو تخریب کنه.
گلستان جاوید ده ها سال است که متعلق به بهائیان شیراز است اما دولت جمهوری اسلامی در سال 1363 آن را مصادره کرد و در نهایت به مالکیت سپاه پاسداران درآمد. اکنون چنانچه جامعه بین المللی بهائیان عنوان می‌کند، سپاه پاسداران اعلام کرده در صدد ساخت یک مجتمع فرهنگی ورزشی در این مکان است. به گزارش جامعه جهانی بهائی این گورستان آرامگاه حدود 950 بهائی است. در این میان 10 بانوی بهائی که سال 1362 و در اوج برخوردهای جمهوری اسلامی با بهائیان به دار آویخته شدند نیز در این گورستان دفن شدند.
آبتین صدر گزارش می‌داد. اما 3 روز از ناپدید شدن حامد صداقتی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و دوستش در استان سیستان و بلوچستان می‌گذرد اما نه گروهی مسئولیت ربودن آنها را بر عهده گرفته و نه اطلاعی از وضعیت سلامتی این دو منتشر شده. محمد رضا یزدان‌پناه گزارشی داره در همین باره.
حامد صداقتی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و مهدی حسینی دوست او که وکیل شاغل در تهران معرفی شده از شامگاه چهارشنبه 10 اردیبهشت ناپدید شدند. اتومبیل آنها در حالی که از بندر چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان به سمت زاهدان در شمال این استان می رفت در حوالی شهرستان خاش هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. به جز حامد صداقتی و مهدی و حسینی که ناپدید شدند، فردی به نام محمد علی غفاری نیز در این اتومبیل بوده که گلوله به سرش خورده و درگذشته است. در حالی که فرماندار خاش گفته که ملی پوش شمشیربازی ایران و دوستش به گروگان گرفته شدند، نماینده این شهر در مجلس گفته که چنین چیزی هنوز قطعی نیست. به ویژه این که با گذشت 3 روز از حادثه هیچ گروهی مسئولیت تیراندازی به خودروی این افراد و روبودن آنها را بر عهده نگرفته است. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور از احتمال تسویه حساب شخصی در این موضوع خبر داده است. روح الله جمعه‌ای به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفته که هنوز دلایل و شواهدی از نقش گروه‌های تروریستی در این ماجرا به دست نیامده. حالا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از پیگیری پرونده خبر داده. منصور حقیقت‌پور سخنگوی این کمیسیون گفته که تحقیقات در این باره به نماینده‌ای سپرده شده که پیش از این مسئولیت پرونده مرزبانان ربوده شده ایرانی را بر عهده داشت. 5 مرزبانی که در بهمن ماه سال گذشته توسط جیش العدل ربوده شدند و پس از آن که این گروه اعلام کرد یکی از آنها را اعدام کرده، 4 نفر دیگر را در فروردین ماه آزاد کرد. ناپدید شدن ملی پوش شمشیربازی ایران و دوستش در استان سیستان و بلوچستان 2 هفته پس از آن رخ داده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفری که به این استان داشت گفت که دیگر در عمق سیستان و بلوچستان ناامنی وجود ندارد. حالا رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران هم از آغاز تلاش‌های این فدراسیون برای کمک به حامد صداقتی خبر داده. فضل‌الله باقرزاده از آقای صداقتی که دارنده مدال شمشیربازی آسیا است به عنوان یکی از قهرمانان شمشیربازی ایران نام برده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و گزارش پایانی صبحانه با خبر. حمید رضا مقدم فر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران روز جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران از مسئولان عرصه فرهنگ در ایران انتقاد کرده و اهالی فرهنگ را از تذکر، موعظه و ارشاد بی‌نیاز ندانسته است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی پیشین در وزارت ارشاد ابتدا درباره معنای این سخنان معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران پرسید. است علی اصغر رمضان‌پور:
ما در منازعه‌های سیاسی در ایران می‌بینیم که معمولاً اهل فرهنگ و هنر حمایت می‌کنند از جناح‌های سیاسی که خواهان سختگیری کمتر برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری هستند، مثل اصلاح طلبان و میانه‌روها. در واقع روی سخن آقای مقدم فر به اصلاح طلبان و میانه‌روهای هست که معتقدند که ما باید برای جلب حمایت عمومی مردم هم که شده سختگیری از فضای فرهنگی رو برداریم. اون چیزی که آقای مقدم فر داره میگه اون هم نوعی تأکید سیاسی داره، یعنی در واقع داره میگه ما به جای حمایت از اهل فرهنگ و هنری که به طور مستقل کار خودشونو میکنن، باید رو بیاریم به سمت حمایت از اهل فرهنگ و هنری که به تعبیر او کارهای ارزشی میکنن. اگر بخوایم خیلی خلاصه بگیم، او داره میگه که ما نباید از نگاه سیاسی حمایت بکنیم که به آزادی‌های بیشتر در حوزه فرهنگ معتقده، و بلکه باید بریم به سمت اینکه از اهل فرهنگ و هنر بخوایم که اون کاری رو که مورد نظر دولت هست انجام بده. این معنای این که اونها نیازمند ارشاد هستن اینه که ما به اونها بگیم که اونها چه کاری رو باید انجام بدن.
آقای مقدم فر در بخش دیگه از صحبتهاش جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی بین ایران و اونچه که ایشون دشمن نامیده رو با هم مرتبط دونستن و گفتن که اگر در کشور کار فرهنگی بشه که در حال انجام شدن هست، جنگ اقتصادی هم تمام خواهد شد. از نظر شما چه رابطه‌ای بین جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی وجود داره؟
معنای جنگ اقتصادی از دید آقای مقدم فر اینه که آماده بشیم برای سختی‌های بیشتری که نتیجه تحریم سیاسی هست. بنابراین رابطه بین فرهنگ و جنگ اقتصادی از نظر او یعنی این که ما زمینه فرهنگی رو فراهم بکنیم تا مردم شرایط سخت‌تر اقتصادی رو بپذیرند. در واقع معنای حرف او این است که ما بیان و از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در جهت قانع کردن مردم برای تن دادن به سیاست‌های اقتصادی در زمان تحریم و در زمان قطع ارتباط با غرب استفاده بکنیم.
شما فکر می‌کنید که صحبت‌های معاون فرهنگی سپاه در راستای صرفاً نامگذاری آیت الله خامنه‌ای برای امسال هستش که سال اقتصاد و فرهنگ اسم اون رو گذاشتن؟
من فکر میکنم مسئله فراتر از اونه، یعنی در واقع سپاه داره از این نامگذاری که از طرف آقای خامنه‌ای صورت گرفته استفاده میکنه برای اینی که فشار خودش رو بر دولت هم در زمینه اقتصادی هم در زمینه فرهنگی افزایش بده. ما فراموش نکردیم همین چند هفته پیش فرمانده سپاه از اینکه دولت توصیه‌های اقتصادی سپاه رو توجه نکرده انتقاد میکرد و همزمان از اینکه به مسئله فرهنگ توجه نمیشه. بنابراین من فکر میکنم با دید اقتصاد سیاسی فرهنگ اگر نگاه بکنیم، حرف سپاه و آقای مقدم فر بیش از اینکه مسئله فرهنگ باشه، استفاده سیاسی و اقتصادی از فرهنگ در چارچوب اهدافیه که سپاه به دنبال او هست.
علی اصغر رمضان‌پور بود، به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ می‌داد. و به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. تا فردا و یه صبحانه با خبر دیگه براتون، روز بسیار شیرین و خوب و به یاد موندنی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.